Ora, że usłyszałem, a wydobę, ale nawet psi.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از بحثایی که جناب آخوند به عنوان مقدمه بحث مقدمه واجب مطرح فرمودن تقسیم مقدمات. نه دیگه بعضیش رو دیگه گفتیم تحلیل و تفسیرش بمونه تا بحث مفاهیم ریزش میمونه انشالله، چون تکرار میشه حالا خیلی معطل بشیم. یکی از مطالبی که آیا آخوند فرمودن الامر الثانی بحث تقسیم مقدمه است. یکی از تقسیماتی که در ذیل تقسیم مقدمه مطرحه تقسیم مقدمه است به مقدمه داخلی و مقدمه خارجی. حالا ما چون روالمون بیان اول کفایه است، بعد هم بیان نکات و تحلیل مسئله، عبارات آخوند رو و مطالب آخوند رو ملاحظه بفرمایید. در ارتباط با مقدمه داخلی که اجزا باشد در مقابل مقدمه خارجی که شرایطاً اعم از شرایط وجودی یا شرایطی که عدمشون شرطه، یعنی موانع به اصطلاح. خب میدونید بالاخره وقتی معلولی در میخواد محقق بشه علت تامه را وقتی بررسی میکنیم، علت تامه یک مقتضی دارد، یک شرط دارد. حالا اگر عدم مانع رو جدا ذکر بکنیم، عدم مانع میشه جدای از شرط، ظاهر میشه در شرط عدمی در مقابل شرط وجودی. اگر هم نه، عدم مانع را جدا نکنیم، میگیم یه مقتضی داریم یه شرط داریم. مقتضی در ارتباط با ذیل مقدمه ما اینجا حکم اجزا را پیدا میکنه و شرایط در واقع که عرض کردم وقتی جدا نمیشه عدم المانع، شرایط در واقع یا وجودی هن یا عدمی هن. شرایط هم جایگاه خودشونو پیدا میکنن که در رتبه متأخر از مقتضی قرار میگیرند از جهت روال طبیعی بحث. لذا در مقام مثال وقتی میخواد پدیده‌ای به نام سوختن اتفاق بیفته، خب ما یه مقتضی داریم، یک شرط داریم مثلا مجاورت، یه عدم المانع داریم یعنی مثل نبود رطوبت، که وقتی اون مقتضی آتش بود شرطش مجاورت با شیء قابل احتراق محقق شد، مانعش یعنی نبود رطوبت در اون شیء قابل احتراق تحقق پیدا کرد، پدیده سوختن تحقق پیدا میکنه. در ارتباط با شرایط، چه شرایط وجودی چه شرایط عدمی، مشکلی آقایون ندارن. میگن شرط ما تعقل میکنیم که مقدمه تحقق اون شیه. مقتضی در موارد عادی هم قابل تعقله، بازم حرفی نداریم. تو مقتضی من میگم آتش میاد اقتضا میکنه سوختن یک شی را، آتش یه واقعیت، اون شی یه واقعیت، لذا اجزاء علت تامه است. مقتضی اجزاء علت تامه است، شرط از اجزاء علت تامه است وجودیش، عدم المانع که شرط عدمیه بازم از اجزاء علت تامه است، هیچ گیری نداریم. در ما نحنوفی گرفتاری اینه که شما وقتی میخواید اجزا را در رتبه مقتضی قرار بدید و بگید اجزا جزء علت تامه، شرایط هم دیگر اجزاء علت تامن، تحقق تحقق این شی متوقف میشه بر اجزاء علت مجموع اجزاء علت تامه که یکیش مقتضی است که الان میشه اجزا گیر میکنه. گیرمون چیه؟ گیرمون اینه که خب شما وقتی بخواید اجزا را مقدمه و جزئی از علت تامه تلقی بکنید، باید بین این علته و اون معلوله مقایرتی وجود داشته باشه. در موارد عادی مقتضی غیر از معلوله، اما اینجا شما یه مقایرتی برای ما درست کنید که ما زیر بار بریم بگیم این اجزا مقدمن، رتبه شونم رتبه مقتضیه، یه بخشی از علت تامم هستن چون مقتضی هستن، معلولم از اینا جدا میشه. اینجا چنین مشکلی ما داریم. مشکلمون این است که اجزا مقایرتی با ذل مقدمه ندارن، بخشی از علت تامه عین معلوله. اینطوری به بیان فلسفیش بگیم که اونطوره که علت تامه سه قسمت: مقتضی، شرط وجودی، شرط عدمی. اینجا مقتضی شده اجزا، اجزا شدن خود معلول. به بیانی که تو بحث خودمون هست بگیم مقدمه باید با ذل مقدمه مقایرتی داشته باشه. چطور میخواید مقایرت بین اجزا را به عنوان مقدمه با ذل مقدمه روشن کنید؟ چطور میخواید این بیان را محققش کنید؟ این اشکال عرض کردم ناظر میشه به در واقع مقدمه داخلیه، یعنی اجزا. با شرایط مشکل نداریم، نه مشکل عقلی داریم، شرایط وضعشون روشنه. کما اینکه از جهت عقلی هم اگر بحث کنیم اجزاء علت تام مقتضی و شرط بگیم، با مقتضی هم تو موارد کلیش مشکل نداریم. اینجا گیریم اجزا رو میاریم جزء علت تام، مقدمات رو میکنیم اجزاء علت تامه، یکی از مقدمات خود اجزا هستن، اجزا رو میذاریم تو رتبه مقتضی، نگاه میکنیم میبینیم اجزا خود معلوله، خود ذل مقدمه ها. چطوری مسئله را تصویر کنیم؟ مستشکل هم اینجا صاحب هدایت المسترشدینه که اشکال کردن که ما مقدمیت اجزا را به عنوان مقدمه داخلی تعقل نمی کنیم. جناب آخوند یه پاسخی دادن، میخوان بگن که نه، ما میتونیم براتون یه مغایرتی درست کنیم که این مغایرت مسئله مقدمه بودن جزء را از برای کل حل میکنه. که اگر مسئله مقدمه بودن را حل کرد، مسئله علیت جزء از برای کل هم خود به خود حل میشه، یعنی همش توی سیستمه. آیا آخوند میفرما چطوری حل بکنیم؟ اینجا عبارت آخوند یک کلمه ای داره، تو معنای اون کلمه بعدن ما باید دقتی بکنیم. چون منشأ بعضی از اشکالاتی که با آخوند گرفته شده این کلمه آخونده. آخوند تعبیرش اینه که اجزا خود اجزا را که نگاه بکنیم، این اجزا توش اعتبار اجتماع نکنیم، جزءن و اجزا هستن و مقدمه هستن. اگر در این اجزا اعتبار اجتماع بکنیم میشن کل و ذل مقدمه. که انه من وقتی نگاه میکنم این ده جزئی را که باید کنار هم بذارم، رکوع و سجود و مثلا قرائت و قیام را، رو هم که بذارم در اینها اعتبار اجتماع نکنم میشن اجزا. اگر این مثلا ده جز را کنار هم گذاشتم ولی براش اعتبار اجتماع کردم میشن کل. لذا جناب آخوند بخواد بگه ببینید من اجزا را خودشونو که نگاه بکنم بدون اعتبار اجتماع مقدمه، با اعتبار اجتماع زل مقدمه. اختلاف هم وجود داره، اختلاف هم اختلاف اعتباریه، اعتبار اجتماع یه چیز میکنه اینا را، بدون اعتبار اجتماع یه چیز دارم. از این توضیح بنده توجه کردید من اجزا را دهتا را کنار هم قرار دادم بدون اعتبار اجتماع کردمشون مقدمه، بدون اعتبار یعنی بدون که اعتبار کنم اجتماع را به این تعبیر. چرا اینطوری تعبیر کردم؟ به خاطر اون کلمه به اسره های عبارت آخوند. ببین تو معنای کلمه به اسره ها ما گیر داریم، آخوند اینطوره خواسته حل کنه، خواسته بگه ببینین اجزا به اسره ها مقدمه به شرط اجتماع زل مقدمه. اگر کلمه به اسره ها نبود ما اینطوری معنا نمی کردیم عبارت آخوند، می گفتیم سوره به تنهایی لا به شرط از این که در کنار چیزی دیگری قرار بگیره جزئه و مقدم است. این سوره وقتی کنار سایر اجزا دیده بشه به شرط اجتماع میشه ذل مقدمه و کل. الان نمیگیم سوره، دقت کنید همینجا چون فهم کفایش، میگیم سوره رکوع سجده قیام چارتا با هم، چارتا به اسره ها یعنی عام مجموعی، این چارتا بدون اعتبار اجتماع مقدمه، با اعتبار اجتماع زل مقدمه. این عبارت به اسره ها گرفتاریش اینه که من به اسره ها را اگه نداشتم میگفتم نفس الاجزا مقدمه هستن بدون قید به اسره ها، نفس الاجزا مقدمه هستن، اجزا به اعتبار اجتماعشون ذل مقدمه هستن. حکم مقدمیت رو می بردم سر تک تک به نفس الاجزا تک تک، اما کلمه به اسره ها که تو عبارت آخوند هست آقایون مجبور شدن اینطوری معنا کنن، میگن اجزا، آخوند نگفته نفس الاجزا بدون قید، بلکه گفته لیس الا نفس الاجزاء به اسره ها، به اسره ها که آمده کنار نفس الاجزاء مجبوریم که اینطوری بگیم، بگیم این چهار تا جز رو، این پنج تا جز رو دارم بدون اعتبار اجتماع که ولی به اسره ها صدق کنه. اینطوری اون موقع بحث باید کنیم اگه اینطوری معنا کردیم عبارتو به خاطر قید به اسرا. اگر قید به اسرا نبود ممکن بود بعضی از این حرفا پیش نیاد اصلا، که استاد ما از طایف فاضل رضوان الله تعالی علیه در تفسیر عبارت آخوند ترجیحشون اینه که قید به اسرا را بگن منظور آخوند عام استقراقیه، چون به اسرا وجود داره تو عبارت، منظور آخوند عام مجموعی نیست، چون اگر عام مجموعی باشه چون ظاهر کلمه به اسرا اینه، من باید بگم پنج تا جز دارم، این پنج تا جز را خود این پنج جز را نگاه میکنم مقدمه، اعتبار اجتماع که براشون میکنم میشن ذل مقدمه. اینطوری لذا شما از اول تصمیم بگیرید دو جور میشه این عبارت رو معنا کرد. تو فلسفه اونجا که ما برای مغایرت جز و کل بحث میکنیم کلمه به اسره ها را نمیگیم، بلکه میگیم جز فی نفس جز است، به اعتبار کنار جزء دیگر قرار گرفتنش کل است، کلمه به اصل رو نمیگیم. لذا وقتی ما 5 تا جزء اونجا داریم میگیم تک تکشون مقدمن، با هم که باشن ذل مقدمن، اینطوری. اما الان عبارات آخوند این راه را نمیده به اصرها که وجود داره. بالاخره آخوند دنبال یه مغایرت اعتباریه. اجزاء بدون اعتبار اجتماع و اجزاء با اعتبار اجتماع، یا جزء فی نفسه و جزء در کنار سایر اجزا، اینطوری. حالا دیگه دو جور عبارت رو میتونیم معنا بکنیم که بعدن ببینیم. محقق بروجردی، حضرت امام، بعضیا به این کلمه به اصرها گیر دادن، انشاءالله میرسیم که در مرکبات گاهی وقتا ما اعتبار اجتماع اصلا نداریم، گاهی وقتا در مرکبات اعتبار اجتماع داریم، بعد وقتی اعتبار اجتماع میکنیم مقدمه خود جزئه یا اجزاء به اصرها هستن. اینا رو بعدن بر اساس اون وجود قید به اصرها محل بحث شده که انشاءالله سر جای خودش میگیم. اما از الان ظاهر عبارت آخون حق با آقایونه، چون کلمه به اصرها رو داره آخون. یعنی عبارت اشکالش اینه رب ما یشکل فی کون الاجزاء مقدمتا له، گاهی وقتا اشکال میشه در این که ما اجزا را مقدمه کل قرار بدیم، مقدمه واجب قرار بدیم، به چی اشکال میشه؟ به مقدمیتشون و سابقتن علی، چطور این مقدمه سابق بر ذل مقدم است؟ به ان المرکب لیس الا نفس الاجزاء بسرا. خب این تو اشکال آخوندم تو جواب دارمه ولحل ان المقدمه هی نفس الاجزاء بالاسر. اگر کلمه بالاصل تو جواب نبود میگفتیم نفس الاجزا، یعنی رکوع مقدم است، رکوع با سجده ذل مقدم است، اینطوری. اما الان چون کلمه بالاصل آمده اینطوری میشه رکوع و سجده و قیام و قرائت مقدمه هستند، همینا با اعتبار اجتماع ذل مقدمه و ذل مقدمه هو الاجزا، همون اجزاء بالاصل به شرط الاجتماع، فیحصل المقایرت بینهما. محقق بروجردی هست امام آقایان به ظاهر عبارت که عکس کردن اینطوری معناش کردن. بالاخره آیا آخوند خواسته بگیم من یه مقایرت اعتباری از باب اجزاء بالاصل در مقابل اجزاء به شرط الاجتماع برای شما درست میکنم و بین مقدمه و ذل مقدمه تفاوت کافی همین مقدار. بعد آخوند یک اشکالی متوجه خودش میکنه که بابا شما در فلسفه به ما یاد دادید اجزاء خارجیه که مستشکلش هم در واقع سلطان العلماست که صاحب در هدایت المستشهدین آمده این اشکال از زبان سلطان، که بابا شما در فلسفه به ما یاد دادید ما یه اجزاء خارجی داریم یه اجزاء عقلی داریم. اگه یادتون باشه ما میگفتیم یه ماده و صورت داریم که این ماده و صورت اجزاء خارجی هست، یه جنس و فصل داریم که جنس و فصل اجزاء عقلی هست. بعد به ما میگفتید فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت چیه، که ماده و صورت رو نمیشه حمل کرد بر هم و بر اون شیء خارجی. در مقام مثال وقتی من نگاه می کردم به این کالبد زید، در زید یه جسمیت می دیدم یه روح می دیدم، روح زید و جسم زید ماده و صورت هست. در این جناب زید یه حیوانیت می دیدم یه ناطقیت می دیدم، حیوان بودن و ناطق بودن جناب زید جنس و فصله. من می تونم بگم زید حیوانه، می تونم بگم زید ناطقه، اما نمیتونم بگم زید جسمه، نمیتونم بگم زید روحه، نمیتونم. لذا گرفتار میشنن آقایون فلاسفه به این که من یه ماده صورت دارم که جزءم، جزء خارج واقعیت زیدن که بهشون میگفتیم اجزاء خارجیه، یه جنس و فصل دارم که بازم اجزاء عقلیان در ارتباط با زید. فرق اینا با هم چیه؟ آقایون فلاسفه اونجا میگن بله من در واقع یه شیعی دارم، اون شیعو دو جور میتونم اعتبار کنم. اگر اعتبارش کردم به شرط لا، بهش میگم جزء خارجی. اگر اعتبارش کردم لا به شرط، بهش میگم جزء عقلی. بعدم توضیح میدادن یادتونه در فلسفه که این به شرط لا غیر از او به شرط لا تو بحث اعتبارات ماهیته، که حالا بعدنم با آی آخون اینو اشاره میکنن، قبلنم اشاره کردن که این به شرط لایی که اینجا ما میگیم به شرط لای از حمله. در اعتبارات ماهیت یه به شرط لا داریم، یه به شرط شی داریم، یه لا به شرط داریم. اون در واقع اعتبار امور خارجی از اصل در حکم کاری به مسئله حمل نداره. ازا اونجا میگفتم رقبه اگه توش ایمان دیده بشه میشه به شرط شی، اگه توش کفر دیده نشه میشه به شرط لای از کفر، اگه نه ایمان درش دیده بشه نه کفر درش دیده بشه میشه لا به شرط از اون ایمان و کفر. میگفتن این ربطی نداره به این اصطلاحی که الان تو باب حمل داریم میگیم. تو باب حمل داریم میگیم شیء واحده با دو اعتبار، به یک اعتبار میشه صورت دیگه حمل نمیشه بر زید، به یک اعتبار بهش میگن فصل و حملش میکنن بر زید. اونجا که بهش میگن صورت و جزء خارجی اعتبارش به شرط لاس از حمل، اونجا که بهش میگن فصل و جزء عقلی اعتبارش لا به شرط از حمله، که یه بارم قبلا در ذیل مباحث مشتق اینو مفصل آخوند بیان کرد و اشکال کرد به صاحب فصول، یادتونه دیگه تکرارش نمی کنیم. اما چیزی که اینجا الان مطرحه اینه آقای صاحب سلطان اشکال کرده که بابا فلاسفه به ما میگن اجزا، اجزا جزء خارجی در مقابل جزء عقلی، جزء بودن جزء نیاز به اعتبار به شرط لایی داره. اما شما الان دارید به ما میگید این وقتی جزئه که توش اعتبار اجتماع نشه، خودش باشه و خودش، خود رکوع و سجده و قیام و قعود جزئه، مقایر اصطلاح فلاسفه است. فلاسفه برای جزئیت خارجی اعتبار به شرط لایی دارن، شما برای جزئیت خارجی اعتبار لا به شرطی دارید. این برعکس اصطلاح فلاسفه است. آخوندم جواب میده، میگه ببین باز دوتا اصطلاح رو با هم قاطی نکن. اینجا که اون ما داریم میگیم اعتبار لا به شرطی در مقابل اعتبار به شرط اجتماعیه، ما کار نداریم با تفکیک جزء خارجی از جزء عقلی. ما اینجا در واقع همون اعتبارات ماهیت که سه تا اعتبار توش بود به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط میخوایم استفاده کنیم، نه از اون اصطلاح به شرط لای از هم و لا به شرط از هم. اینطوری اونجا یه اصطلاح خاصی بود تو فلسفه، میخواستن تفکیک کنن جزء تحلیلی عقلی و جزء خارجی و سلام. سه تا اعتبارم توش نبود که بگیم لا به شرط به شرط لا به شرط شی، نه خیر سه تا هم نداشت، دو تا داشت، لا به شرط از هم، به شرط لای از هم. در مقام تفکیک جزء خارجی یعنی صورت و ماده، از جزء عقلی یعنی جنس و فصل و سلام. لذا این حرف ما منافیه با اون حرف نیست، چون قبلا هم اینو یه بار دیگه آخوند به صاحب فصول تذکر داده بود، دیگه حالا همین مقدار اکتفا میکنه و نتیجه میگیره. پس ببینید من دارم برای شما مقدمیت رو درست میکنم با چی؟ با اعتبار لا به شرطی در اجزا جواب بدید، اجزاء به اسرها یا اعتبار لا به شرطی در نفس الاجزاء. ببین الان دو جور معنا کردیم عبارت آخوند رو، لا به شرطی سر جاشه، اما یه بار نفس الاجزاء رو لا به شرط میبینم، یه بار اجزاء به اسرها را لا به شرط میبینم. در مقابل اعتبار به شرط اجتماعی که میکنه، چون کل و ذل مقدمه، این حرف آخوند. بعد آقای آخوند دیگه ما چون کفایش رو تمام بکنیم، چون هر دوتاش محل هر دو مقامش محل بحثه دیگه، بعدا بر نگردیم به کفایه، لا به شرطه دیگه، نه لا به شرطه، بله 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 بله، به شرط، لا به شرط، لا به شرط از اجتماع. ببینید یعنی در واقع خود اجزاست، فقط فرق این دوتا معنای عبارت آخوند اینه، خود اجزا به شکل عام مجموعی یا خود اجزا به شکل عام استقراقی. یعنی خود رکوع و سجود، این اصل رو ما باید درست معنا کنیم. واقع مطلبم اینه که اصل رو نمیشه مجموع استقراقی معنا کرد، چون استقراقی یعنی خودشون، مجموعی هم عبارت راه نمیده آقایون به عبارت. حالا انشاءالله بعد بررسی میکنیم. الان یاد این فرماشو آخوند تو مقام اول، مقام دومی هم داره که اینه تمومش کنیم که بعد دیگه بعدا میخوایم با کل بحثمون با کل این بحث کار کنیم. در مقام دومم آخوند بخواد بفرماد من مقدمه بودن جزء را برای کل یا اجزاء به اصل را برای کل درست کردم براتون. گفتم یه اختلاف اعتباری وجود داره بین لا به شرطی و به شرط اجتماعی، و این اختلاف اعتباری برای مقدم شدن جزء برای کل کافیه. اما میخوام ببینم تو محل نزاع ما چی؟ محل نزاع ما این بود که مقدم وجوب غیری پیدا بکنه در مقابل وجوب نفسی ذل مقدمه. آیا این اختلاف اعتباری که من برای مقدمه یعنی اجزاء به اسرها و ذل مقدمه یعنی اجزاء به شرط الاجتماع درست کردم، کافیه که این مقدمه محل نزاع ما بشه در مسئله وجوب غیری؟ خلاصه حرف آخوند اینه که نمیشه. این اختلاف اعتباری عنوان مقدمه را درست میکنه از نظر آخوند. من یه عنوان مقدمه دارم که اجزاء به اسرها یا جزء اس به نفسه، یه عنوان ذل مقدمه دارم که اجزاء به شرط الاجتماع. مقدمه را میگم، ذل مقدمه را میگم، هیچ حرفی هم ندارم. وجوب نفسی رفته سر عنوان ذل مقدمه، وجوب غیری آی آخون میگه میاد سر عنوان مقدمه، ولی این عنوان مقدمه چون حیثیتش حیثیت تعلیلی نتقییدی، چون حیثیتش حیثیت تعلیلی نتقییدی به تعبیر آخوند علت ترشح وجوب نفسی به اجزا هست. یعنی اگر بگید که چرا این جزء واجب شده به وجوب غیری، میگم چون مقدمه است. چرا این شرط واجبه به وجوب غیری، میگم چون مقدمه است. مقدمه عنوان تعلیلی مسئله است، علت ترشح وجوبه. منتها این مقدمه بودن که علت ترشح وجوبه به این ذات مقدمه، ببینید آی آخون میگه چون حیثیتش میشه حیثیت تعلیلی، خوندیم قبلا حیثیت تعلیلی در مقابل حیثیت تقییدی، خودش از کار میفته، خودش دیگه منات نداره، منات وجوب غیر این بود که من توانایی ذل مقدمه رو پیدا بکنم. توانایی ذل مقدمه تو خود نسب سلمه، نه تو عنوان مقدمیتش. اگر توانایی انجام ذل مقدمه و منات وجوب در نفس در اون مقدمه به حمل شایعه و این عنوان مقدمه حیثیت تعلیلی ترشح وجوب رو به عهده میگیره، آیا آخوند میگه اون موقع شما نمیتونید اینجا برای این شیء واحد دو تا وجوب داشته باشید. یه بار بگید نفسیست چون ذل مقدم است، یه بار بگید غیریست چون مقدم است. آخون به خودش اشکال میکنه، این قلت آقا شما تو مسئله اجتماع ام و نه چطور میگید این عمل خارجی چون صلات واجبه چون قصد حرامه؟ صلات بودن میشه منات وجوب، قصد بودن میشه منات حرمت، چطور اونجا اینو ملتزمی؟ اینجا ملتزم نمیشید که این شی یعنی این سوره چون ذل مقدمه است واجبه به وجوب نفسی باشه، چون مقدمه است واجبه به وجوب غیری باشه. چرا اینجا ملتزم نمیشید؟ آخون میگه من جوابتو دادم، صلات حیثیتش حیثیت تقییدیه، صلات وجوب رو تو خودش نگه میداره، این عمل چون صلاته واجبه، نه اینکه از عنوان صلات بودن از دست بره این خارج واجب بشه. نه، خود این عنوان چه تو ذهن چه تو خارج هرچه هست چون صلاته، منات تو عنوان صلاته، لذا حیثیت رو بهش میگیم حیثیت تقییدی. قصد، آیا این فعل خارجی من، تردد خارجی من به ما این که فعل خارجی مناتو داره، یا این تردد خارجی من چون منات قصبیت توشه حرمت رو داره؟ آخون میبین این حیثیت حیثیت تقییدی، لذا وقتی حیثیت تقییدی باشه نزد قائلین به جواز اجتماع میگن این شیء خارجی با دو تا حیثیت که هر کدومشون یه منات داره، با یه حیثیت عنوان وجوب رو میگیره، با یه حیثیت عنوان حرمت رو میگیره. حیثیت صلاتی واجبش میکنه، حیثیت قصبی حرامش میکنه، چون حیثیت ها قید حکمن. اما اینجا این شیء خارجی نمیشه گفت با حیثیت عنوان مقدمه یه وجوب داره، نه، عنوان مقدمه دخالت تو حیثیت نداره، حیثیتش حیثیت تعلیلیست و سلام، نه حیثیت تقییدی. اگر این طوری شد آیه آخوند میگه ببینید اون موقع ناگزیرید بگید عنوان مقدمه نسبت به اجزا درست میشه، عنوان ذل مقدمه هم نسبت به اجزا درست میشه، اما قطعاً دیگه مقدمه واجب در ارتباط با اجزا وجوب غیریش منتفیه. حالا تعبیری که آیه آخوند اینجا داره اینه که چون اجتماع مثل این پیش میاد، میشه حالا از این تعبیر بگذریم چون ما تو مسئله خلط و حقیقت و اعتبار نمیخوایم بکنیم، نمیگیم اجتماع مثل این، میگیم تعلق دو وجوب به شیء واحد که دو تا عنوان هم دخالت آقا نداره، یه اشکالات تکراری بیان نکنید ها، تعلق دو وجوب به شیء واحد که دیگه فرض بر اینه دو تا عنوان درش دخالت آقا نداره، به حیثیت عناوین در بحث مقدمه واجب حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تقییدی، این محاله، لغوه. اگر خواستید با ادبیات آخوند بگید، بگید اجتماع مثلینه، در شیء واحد دو تا وجوب جمع شده. در لذا آقای آخوند میگه ببینید من زور زدم عنوان مقدمه را برای اجزا درست کردم، اما عنوان مقدمه چون حیثیتش تعلیلیه مسئله ترشح وجوب غیری را درست نمیکنه اینجا به جهت اجتماع مثلین. ما کمک کردیم به آخوند، مسئله مثلین رو گذاشتیم کنار، گفتیم به خاطر لغویت آمدن دو وجوب، این فرمایش آقا. بعد پایانش یه احتمال دیگه میده، میگه بله یه کسی ممکنه بگه وجوب نداریم اینجا چون مثل این پیش میاد یا چون لقلیت پیش میاد و عنوان هم قید نیست، تقییدی به عنوان وجود نداره. این خوب نمیشه گفت منات وجوب غیری وجود داره، نه خود وجود مناتش وجود داره به شکل اللهم الا ان یقالی که منظور کسی که میخواد در مسئله اجزا به عنوان مقدمه داخلی قائل به وجوب غیری بشه، خود وجوب غیری نیست که مثل این پیش بیاد، بلکه منات وجوب غیری باشه. آیا آخون اینو تو متن احتمال میده، بعد یه ففهمی داره، خودشون یه پاورقی زدن که نه اینم غلطه، چون پاورقی خودشون منات هم مطرح نیست. ایشون تعبیر قشنگی اونجا دارن، میگن چون جز یه وجود که بیشتر نداره، یه وجود تحمل یه منات بیشتر نداره. مسئله منات باز سوار میشه بر حیث تقییدی. تا وقتی ما بپذیریم که عنوان مقدمه حیثش حیث تعلیلیه نه حیث تقییدی، منات تو خود این عمله و فرضم اینه وجود واحده، این وجود واحد یه منات بیشتر نداره، با همون یه منات هم واجب به وجوب نفسی. لذا وقتی من نگاه میکنم به مسئله منات باز میبینم گرفتارم، با منات کار کنم گرفتارم، با وجوب غیری کار کنم گرفتارم، فقط و فقط به خاطر اینکه حیثیت مقدمه حیثیت تعلیلی است و جز هم یه واقعیت بیشتر نیست که به خاطر همون یه واقعیت واجب به وجوب نفسی. لذا جنبندی آقای آخوند اینه، من میتونم و تونستم عنوان مقدمه را برای اجزا به عنوان مقدمه داخلی درست کنم، اما نتونستم اجزا را یعنی مقدمه داخلی را در محل نزاع یعنی آمدن وجوب غیری وارد کنم، وارد نمیشه. کلی هم استدلال کردیم، این برابر کردیم، مسئله اینطور شد. حالا بحث مهمی که بین اعلام وجود داره اینه، ما همه این روزه رو خوندیم برای که این سوال را خوب بکاریم تو ذهن رفقا برای مطالعه. بحث مهم اینه، آیا ما اگر دست از کلمه عصر برداریم و به ظاهر عبارت آخوند عکس نکنیم، بیایم با نفس الجزء نه اجزاء بالعصر، با نفس الجزء در مقابل جزئی که در کل حاضره کار کنیم، آیا اگر ما دست از ظاهر عبارت آخوند برداریم با نفس الجزء در مقابل جزء حاضره در کل بخوایم کار کنیم، میتونیم مسئله مقدمه داخلی را اولا و مشارکت مقدمه داخلی در بحث وجوب غیری را ثانیا درست کنیم؟ یعنی واقعا میتونیم اجزا را در رتبه مقتضی بنشونیم؟ من اولش دیدید با دو تا بیان توضیح دادم مسئله را. میتونیم بگیم اجزا با این تحلیل در رتبه مقتضی قرار میگیرند یا نه؟ بگیم نمیشه، ما دست از عصر رو هم با عصر که اصلا نمیشه، حرف آخوند هم غلط در میاد، با از عصر هم که دست برداریم مقدمیت محل اشکال، وجوب غیری این اجزا هم محل اشکال. پس ببینید این دوتا دید، یه دید افراطی دیگه هم این بر وجود داره، دید محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، اینم عنوانش رو یاد بگیریم که بتونید چون تو اصول فقه باش کار کردیم. محقق نائینی آمده این طرف گفته نه تنها در اجزا نمیشه مسئله وجوب غیری را تصویر کرد، در شرایط شرعی هم نمیشه. یه اصطلاحی درست کرده به نام مقدمه داخلیه بالمعنی العام، خواسته بگه این بحثی که آیه آخوند درست کرد با زور و زحمت عنوان مقدمه را برای اجزا در مقابل کل درست کرد، ولی اقرار کرد که اجزا در محل نزاع نیستن به خاطر اینکه بالاخره عنوان مقدمه حیثش تعلیلی است نه تقییدی و وجوب سوار بر جزء میشه. دو وجوب رو نمیشه سوار بر یه چیز کرد، بر یه واقعیت دو وجوب قائل شد، یا به دلیل اجتماع مثلین یا به دلیل لقویت. این حرفی که آیه آخوند زده تو شرایط شرعی هم اتفاق میفته. لذا ما مجبوریم بگیم ما یه جزء داریم، مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص، یه شرط شرعی داریم که مقدمه داخلیه بالمعنی الاهم، ما مجبوریم هم جزء را و هم شرط از محل نزاع بکنیم. اما شرط شرعی در مقابل شرط عقلی. ریشه اون حرف محقق نائینی هم برمیگرده به اون تحلیله. اگر کسی تو اون تحلیل با آخوند تونست به یه تفاهمی برسه که من از اصل دست بردارم، با نفس الجزء کار کنم در مقابل جزء در حاضر در کل، مقدمیت رو تصویر کنم ببینم میتونم یه طوری مسئله وجوب غیری را ولو مناطن اینجا داخل بکنم، این فعلا فضای بحث کفایش تا انشاءالله ملاحظه بکنید. تو اینجا عباراتی که خوب میشه ازش استفاده کرد، یکی عبارات بسیار خوب محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که از اول بحث که وارد شدن یه طوری خواستن بحث رو پیش ببرن که مقدمه داخلیه بالمعنی العام وارد بحث بشه، یکی هم عبارت خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خود امام. حالا استاد ما دیگه گذشته از این بحث، خیلی به این تیکه اول چیز نکرده، خواسته با یک تعبیر این که اصل عام مجموعی نیست، عام استقراقیه و نفس الجزء مسئله را حل کنه، که حالا بعدا ببینیم با همین یه جمله مسئله حل میشه حل نمیشه. ایشون یکم سریع گذشته از این مسئله، اما عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به عبارات حضرت امام را یه ملاحظه تو این فضایی که ما سر عبارات آخوند درست کردیم داشته باشه، تا انشالله به فضل پروردگار بحث رو ادامه بدیم. با توفیق زیارتی داشتیم و یه برنامه نائب الزیاره بودیم، همه تونم مفصل دعا کردیم. یک صلواتی خط بفرما. کاری رفته بودیم ها، و الا ما زیارت مستحبی رو تو ایام دست فضای علیت نمیزن.